اومده به جمع ما اضافه شده و میخواد یه کار، یه بسته صوتی برای ما ارسال بکنه. سطح توقع ما رو شما بالا بردید، لذا انتظار داریم وقتی که میخواید یک گزارش این چنینی رو برای ما ارسال بکنید، حتما شما به هر حال اون چه که در کلامتون انعکاس دادید، این که و خانواده محترم انعکاس داد، اون حجمی از فعالیت هایی که مردم شریف اون استان برای تشییع این پیکر داشتن رو میتونستید اون زیر صدای کلامتون قرار بدید که نشون بدید چه اتفاقی افتاده، حتی زیر کلام گفتگوی با خانواده محترم قرار بدید چه اشکالی داشت. و وقتی که وارد اون خونه دارید میشید، یه توصیفی میکرد که در خدمت خانوادهشون هستیم، همسر محترمشون، دخترای بزرگوارشون و قرار هست با اینها گفتگو بکنیم. الان اون چرا که من در این خانواده میبینم، آرامشی که حاکم هست، این آرامش حکایت از این داره که شهادت پای و اساس زندگی ماها رو داره تشکیل میده. اینها نکاتی هست که اگر بهش توجه بکنیم، انعکاس بدیم، خیلی اهمیت داره و دیگه واقعا پذیرفتنی نیست از شما گزارشایی رو که برای ما ارسال بکنید در ارتباط با اون موضوع زیر صدایی براش ارسال نکنید. این یا باید سطح توقع ما رو تا این حد بالا نمی آوردید، یا اگر این اتفاق افتاده باید حتما توجه ویژه به این موضوع هم داشته باشید. درود بر شما. ما همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف، برنامه معارف یاران، در خدمت طیف گسترده ای از شما معارف یاران عزیز و ارجمند هستیم. بریم کاری که مربوط میشه به سرکار خانم عبدالی رو به اتفاق بشنویم.
از کوفه تا شمشیر اسرائیل هایش، از کربلا تا شام با تفصیل هایش، بعد از 40 روز از مسیر تلخ دیروز، امروز آمد دیدن فامیل هایش. خود را به روی قبرهای خاکی انداخت بانوی مکه با همان تجلیل هایش. حال عجیبی داشت وقتی باز میگشت، بغض غریبی داشت در ترتیل هایش. با او 40 روز و 40 شب همسفر بود، کابوس های تلخ با تعویل هایش. اینجا پذیرفت آنچرا باور نمی کرد، دل کند حوا آخر از هابیل هایش. زن مانده بود و یک بیابان بی پناهی، زن مانده بود و داغ اسماعیل هایش.
آفرین، دست درد نکنه خانم عبدالی، خیلی متشکر. من میخوام یه توجه تو به این موضوع جلب بکنم. گاهی بشین اشعاری رو که شاعران میخونن با اشعاری که مجریان میخونن رو با هم دیگه مقایسه کن، ببین که سبک و سیاق کدوم رو شما باید اجرا بکنید. این که خیلی با دقت حروف رو شمرده، واژه‌ای رو که داشتید استفاده می‌کردید، حرفی رو نمی‌خوردید، نمی‌انداختید، این خیلی ارزشمند بود. اما تفاوت بین شاعرخوانی و شعرخوانی که این رو حتما لحاظ بکن تا انشالله کارهای بعدی که ازت میشنویم کارهای زیباتری باشه. و اما میخوایم بریم سراغ بحث مستندسازی. مدت زمانی است که ما داریم در این برنامه در ارتباط با تولید محتواهایی که برمیگرده به مستندات رادیویی گفتگو میکنیم، اون هم با آقا سید مهدی رکنی عزیز. بریم سراغ ایشون و گفتگو رو آغاز کنیم. آقا مهدی سلام، وقتت بخیر باشه انشالله.
سلام آقای گلشیری، حال شما چطوره؟
درود بر شما، خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم.
آقای رکنی ممنونم، به شنوندگان خوبمون هم سلام میکنم. انشالله هر جا که هستید خوب باشید و در حال تولید مستندها و پادپخش‌های خوب همچنان که تا الان هم بودیم و نمیدونم حالا شنوندا چیزی فرستادن یا نه، ولی من همچنان منتظرم که مستندهای خوب بشنوم و شنوندگانمون به دستمون برسه ان شاء الله در برنامه.
البته آقای رکنی اگر حضور ذهن داشته باشید، ما بخشی از کارهای شما رو خب و دوستانی که در این حوزه فعالیت دارن پخش میکنیم برای اینکه یک زمینه‌ای برای حضور ذهن دوستان عزیزمون در معارف یاران باشه.
اینو بگم که... آره اینو بگم که مستندسازی اینجوری نیست که ما دوره‌هایی هم که دوره‌های آموزشی هم که رفتیم یکی از تاکیدات استادمون این بود که مستندسازی اینجوری نیست که امروز یاد بگیری فردا بتونی بسازی،
اجراش بکنی.
خیلی نیاز به در واقع گذراندن دوره به معنی اینکه به هر حال ایام بگذره و ممارست بکنی. ممکنه که الان من بتونم یه برنامه ترکیبی خیلی خوب همین الان یاد بگیرم، فردا نه، پس فردا یه هفته دیگه بسازم.
ولی
مستند کمی نیاز به تمرکز بیشتر و ان شاءالله مهارت و دانش بیشتر داره و البته استمرار کار. خب ما تو سه چهار برنامه گذشته چند قطعه از ورودیه‌های چند تا از مستندا رو شنیدیم. این آخرین برنامه‌ای که می‌خوام درباره ورودیه‌های مستند صحبت بکنیم، در واقع دو تا قطعه بشنویم. ان شاءالله از برنامه آینده مرحله دیگر از ساخت مستند رو با هم می‌خوایم تمرین بکنیم. دو تا از کارهایی که سرکار خانم سعیدی آریا ساختن از مستندای خیلی خوبه، می‌خوام بشنویم. دوستان قطعه اول رو پخش بکنن.
بله. بشنویم. آقای سلیمانی لطفاً پخش کنن.
این صدای منظومه شمسی و حرکت سیارات اونه. مگه سیارات صدا دارن؟ صداهای باور نکردنی و گاهی خوفناک. هر سیاره‌ای صدای مخصوص داره. واقعا شگفت انگیزه. این صداها به وسیله آنتنی در فضاپیماهای ناسا با ردیابی امواج الکترومغناطیسی در محدوده شنوایی انسان ضبط شده. کلیه صداهایی که در این مستند از سیارات می شنوید صدای واقعی آنهاست. این صدای عجیب اما واقعی رو بشنوید. به نظرتون این صدا از کجا شنیده میشه؟ این صدای چی یا کی میتونه باشه؟ باید رسیدگی بشه.
پرونده
این صدا از مکانی میاد که به اسم آقای خنونته ثبت شده و به استناد اتحادیه بین المللی اخترشناسی موقعیت این مکان در نصف نهار 41 جنوبی و مدار صفر کره ماه.
خب آقای روشنی در خدمت شما هستیم، میخواید برگردونید به من؟
خب نظرتون چیه؟
من به نظرم میرسه با توجه به نکاتی که از شما تو برنامه‌های گذشتم یاد گرفتم، به نظر میرسید که شروعش که بحث صداهایی که مربوط به منظومه شمسی میشه، اگر ابتدا صداها رو پخش میکردن و بعد آروم آروم میومدن وارد میشدن که این صداها چی هست و این توضیحات رو میدادن، به نظرم یه مقداری اون هیجان و اون اتفاقایی که ما منتظر شنیدن یه مستند هستیم که ما رو جذب بکنه، نگه بداره و دنبال بکنه، به نظرم میرسید که شاید بهتر بود. این برداشتیه که من ازش داشتم.
یه نکته است، ببینید ما گفتیم که ورودمون شروع یک مستند دو تا نکته مهم داره. یکی یک شروع قوی
باشه
و بعد هم یه گره افکنی. خب اینجا الان شروع قوی چی بود؟ شما صداهایی از منظومه شمسی میشنوید. من قبل از اینکه این مستند رو بشنوم هیچ وقت این صدا رو نشنیده بودم.
همینطوره.
شروع قوی و جذابیه. صدای آقا، صدای منظومه شمسی، صدای خورشید، صدای چه میدونم زحل، اینا رو شما میشنوید. پس یک شروع نسبتاً قوی داره و بعد یه گره افکنی انجام میده. میگه که حالا این صدا رو بشنوید، این صدا مال کی یا چیه؟ دو مرتبه صدای هو هو هو، این صداهای عجیب غریب، و میگه که این باید رسیدگی بشه. تق تق تق، این صدای چوب قاضیا که میزنن روی چیز.
بله.
و بعد در ادامه اسم برنامه، پرونده‌ای برای آقای خنونته. اسم برنامه یک تعلیق داره، خنونته چیه، کیه، داستانش چیه، و البته این صدای چه ربطی به این آقای داره، آقای خنونته داره. این در واقع گره افکنیست که در طول برنامه شما خواهید شنید که داستان آقای خنونته چیست. حالا آقای خنونته کیه؟
چیزی به نظرم نرسید.
چیزی به نظرتون نرسید؟ تو آسمان، تو ماه یه جا به اسمش ثبت شده، فکر میکنم یه قسمتی از ماه به نامش ثبت شده. حالا شنوندگانمون برن یه مطالعه بکنن ببینن آقای خنونته چه ربطی به ماه داره. یک آقای ایرانی هم هست، یک ایرانی هست که اینجوری. خب این قسمت اول. آقا بخش دومی رو پخش بکنن. آقای سلیمانی،
آقای سلیمانی بخش دوم لطفا.
این صدای گراهام بل ضبط شده به تاریخ 1885 میلادی به گواهی اینکه صدای مرا بشنوید، من گراهام بل هستم. اما حالا این صدا رو گوش کنیم. با این صدا صد البته کارهای بزرگتری نسبت به اختراع تلفن انجام شد.
اختراع 13.
خب در خدمت شما هستیم، خیلی هم فرصت نداریم.
خب خیلی کوتاه بگم، داریم درباره یک اختراع صحبت میکنیم، اختراع 13. از گراهام بل شروع کردیم، گفتم گراهام بل یه تلفنی رو اختراع کرد، اما به ادعای تهیه کننده و گوینده این مستند درباره یه اختراعی می‌خوایم صحبت بکنیم که خیلی ارزشش از اختراع گراهام بل بیشتره. یه صدای عجیبم داره، شاید کمتر ما شنیده باشیم، شاید بعضی هم شنیده باشیم. این در واقع شروع قشنگ، شروع قوی، فکر می‌کنم حدود 38 ثانیه هم هست این قطعه، و بعدم یک گره هفکنیه. من میخواهم بدانم که اختراع 13 چیست. تو برای من این علامت سوالی ایجاد کردی، من حالا باید بشنوم بنام اختراع 13 چیه. میخواهم این نکته رو بگم که این ورودها و تعلیقها شدت و حدت داره، قوت و ضعف داره. ممکنه الان یک شنونده بشون نه این حالا همچنم جذاب نه، من میخواهم بشینم گوش بدم. حرف شما درسته، ممکنه برای من اینقدر قوی باشه که بخوام بشنوم، و برای شما نه. آدم ها مختلفن، مخاطب خاص شاید داشته باشه، همه اینها رو قبول دارم. اما رو این فکر بکنیم که چگونه بسازیم اون تعلیق رو که هر کس میشنوه علاقه من باشه که تا آخر برنامه رو پیگیری بکنه.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. ممنون، سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز هم که با ما همراه بودید. التماس دعای خیر داریم و خدا نگهدارتون. آقای روکین خیلی متشکرم،
سلامت باشید، خدا نگهدار. حسین
به یاد اربعین از عشق غم از دید افشانم، که تا روز قیامت در غمت سر در گریبانم. گهی با زینب دل خسته بر خاک تو می افتم، گهی همراه باران ها زیارت نامه می خوانم. این عشق غربت که می افتد به دامانم، دارد نشان از هزاران داغ پنهانم. این عشق غربت که می افتد به دامانم، دارد نشان از هزاران داغ پنهانم. می خوانمت یا حسین، جان زهرا حسین، حسین يا دموتا وخلص عمري مشايا زاير اجيتك دريب ورافع الراية يا حسين دموتا وخلص عمري مشايا زاير اجيتك دريب ورافع الراية عالراية كاتب حسين راية مواكب حسين 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 حسين
حسين حسين زيارت نام ميخونه دل مجنون بلا
رادیو اربعین، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
کنار قدم های جا به سوی نینوا رحص باری.
رادیو اربعین، همراه با زائران اربعین حسینی.
انشالله که زیارت کربلا نصیبتون شده باشه، اگرم نه در اولین فرصت ممکن این اتفاق بیفته براتون. خب خدمت شنوندگان نازنین رادیو معارف عرض بکنم که روی موج 95.5 مگاهرتز میتونید شنونده رادیو اربعین باشید از اول تا پایان ماه صفر این رادیو فعالیت میکنه. امروز 21 صفره، یعنی 9 روز دیگه از فعالیتش باقی است. آخرین اخبار، برنامه ها، تحولات درباره سفر اربعین، حس و حال معنوی، مداحی ها و هر آنچه که نیاز هست رو همکار ما دارن تلاش میکنن در دسترس شما مردم عزیز قرار بدن. قبلش هم که رادیو محرم بود و با همکاران عزیزم در رادیو معارف ما در خدمت شما عزیزان بودیم. اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا هم که در دسترستون هست، نیاز نیست حتما با رادیو ماشین رادیو اربعین یا رادیو معارف رو بشنوید. میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید، در همه حالی که دارید رانندگی میکنید روی تلفن همراهتون رادیو معارف رو با کیفیت HD بشنوید و انشالله لذت ببرید از برنامه ها. ساعت 20:45 دقیقه و برنامه بعدی که میخوایم تقدیمتون کنیم سرمشق هست به مدت 13 دقیقه. بعدش هم ساعت 9 پارسایان رو خواهید شنید، صحبت های حجت الاسلام وحیدی هست درباره سیره و اخلاق علما. بریم ببینم چی میشه.
اصله حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت فاطمه حوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده برنامه سرمشق. بخشی دیگر از موضوع جهاد و شهادت در نهج البلاغه رو بحث میکنیم. به چند نمونه از فنون و تاکتیک های رزمی که حضرت فرمودند در این برنامه اشاره میکنیم. این نکات فراوانه. مثلا فهرستوار اگر بخوایم اشاره کنیم، استقرار نیروها در جایگاه مناسب و جایگاه فرماندهی در جبهه و میان نیروها، دیدبانی نسبت به تحرکات دشمن و رصد اونها، هماهنگی و انسجام نیروها در عملیات و ترددها و حرکتها و استقرارها، آرایش نظامی نیروهای سواره و پیاده و زرهی و عادی و تیراندازان، رسیدگی به آسایش نیروها، تأمین نیازهای اونها، استفاده از شیوه جنگ و گریز و عقب نشینی های تاکتیکی، نقش مهم پرچمدار در میدان نبرد، بهره گیری از شیوه تهاجم در مواقع لزوم، تحریک غیرت و روحیه نیروها و بالاتر از همه بعد معنوی و توسل و دعا و استعانت از خدای متعال. خب میبینید این همه محور هست و اینا بحثای مفصلی میطلبه. در این برنامه به چند تایی از اینها اشاره میکنیم. حضرت امیر علیه السلام در جنگ صفین 3000 نفر رو تحت فرمان معقل ابن قیس به عنوان طلایه‌داران سپاه خودش به سوی شامیان اعزام کرد. توصیه حضرت رو نسبت به آرایش رزمی دقت کنید. نامه 12 فرمود: فاذا لقیت العدو فقف من اصحابک وسطا. وقتی با سپاه دشمن روبرو شدی خودت در وسط لشکر قرار بگیر. البته ناگفته نمانه که شیوه های نبرد میدانی امروز با آن زمان متفاوته، ولی به هر حال منظور اینه که به نکات نظامی متناسب در نهج البلاغه در بیان حضرت اشاره شده. می‌فرماید خودت میان سپاه خود باش و در مرکزیت نیروها قرار بگیر. نه آنقدر به دشمن نزدیک شو که حالت تحریک و جنگ افروزی به خودش بگیره. لا تدن من القوم دنو و من یرید و ان ینشب الحرب. و نه آنقدر هم دور باش که تصور بشه از جنگ میترسی و شجاعت رویارویی رو نداری. ولا تباعد عنهم تباعد من یهاب البعث. این حالت رو داشته باش با آمادگی کامل تا اینکه فرمان من برسه. این نحوه استقرار نیروها و فرماندهی در جبهه. در توصیه دیگری به نیروهای اعزامی می‌فرماید اگر بر دشمن فرود آمدید یا دشمن بر شما وارد شد، بسته به اینکه نیروهای کدام جبهه زودتر قرارگاه و اردوگاه زده باشند، باید لشکرگاه تو در بلندی‌ها یا دامنه کوه باشه یا کنار نهرها تا هم اشراف بر میدان داشته باشید، هم لشکریان سنگر و پناهگاه داشته باشند، هم شما مانعی سر راه دشمن و عبور و مرور آزاد اونها داشته باشید. در نامه 11 نهج البلاغه می‌فرماید فإذا نزلتم بعدو او نزل بكم فليكن معسكركم في قبل الاشراف او سفاح الجبال تا آخر. نکته های دیگری هم هست که در بخش بعدی خدمت شما عرض میکنم.
ای علت آفرینش بخر، ای علت آفرینش بخر، وی از تو به پا جهان قصدی، وی از تو به پا جهان قصدی.
در این نهج البلاغه یک نامه ایست که به استاندارهاش می نویسن. انسان مبهوت می شود، میگه ارقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام فإن اموال المسلمین لا تتحمل الذراع. گد استاندار من، وقتی نامه به من می نویسی سر قلمت ریز کن، سر قلم درشت نباشه، سطرا بینش فاصله نباشه، قلم فرسایی و تملق بازی نباشه، جان کلامو بنویس. چرا؟ برای اینکه اگر جان کلامو ننویسی، اگر سر قلم درشت باشه، اگر فاصله بین سطرا باشد، کاغذ بیشتر مصرف میشه و بیت المال طاقت این جور چیزها را نداره. به این میگن این که مواظبت کامل از بیت المال. باز در همین نهج البلاغه یه نامه داره به استاندارها، یه استاندارهای من که علی هستم، در مدت عمرم خوراکم دو تا دانه نان، نان جو اونم خوش. کراوی میگه در حکومتش رفتم همین دارالعماره کوفه، افطاری مختصری برا من آورد، یه افطاری برا امیرالمؤمنین، نان خشکی در همیان، همون نان خشکی که جوش از مدینه آمده بود، یه مقدار هم دوغ ترش. مولا امیرالمؤمنین این رون رو با دست می شکستند و تلیت می کردند، در اون دوغ رو می خوردن. شکر خدا. می فرماید که ای استاندار من، من در شبانه روز اکتفا کردم به دو دانه نان، در سال اکتفا کردم به دو لباس شورا و شور. بعض اوقات دیگه شورا و شورم نبود. راوی میگه در نماز جمعه در حکومت مولا امیرالمؤمنین دیدم هی مولا امیرالمؤمنین مثل باد بزن با دستشون باد میزنن. تعجب کردن. به امیرالمؤمنین گفتم یا علی چرا؟ گفت برای این که روز جمعه بود، پیراهن عوضی نداشتم، همون پیراهنی که شستم نمناک بود پوشیدم، بادمو میزدم برای این که پیراهن خوش بشه. استاندارهای من، شما نمیتوانید مثل من باشید، اما اعینونی به ورع و تقوا و اجتهاد و صدا، کمک کنید بعدی. من از حلال خدا نخوردم، شما حیف و میل در بیت المال نداشته باشی.
ای گلبن گلشن نبوت، ای گلبن گلشن نبوت، وی میوه بوستان هستی، وی میوه بوستان هستی.
استاد جواد محدثی.
در برنامه سرمشق این و از نکته های رزمی و محل استقرار نیروهای رزمی در میدان می گفتیم. یکی از آموزه های نظامی هم نبرد در یک جبهه هست. اگر یک گردان، یک گروه رزمنده در چند جبهه همزمان با دشمن درگیر بشند، هم نیروها و امکاناتش پراکنده میشه و هم احتمال ضربه خوردن یا محاصره شدن وجود داره. دقت کنید، حضرت در نامه 11 توصیه میکنه که ولتکن مقاتلتکم من وجه واحد او اثنین، نبرد شما در یک جبهه یا دو جبهه باشه، نه بیشتر. در حادثه عاشورا و کربلا هم سیدالشهدا علیه السلام این نکته رو در نظر داشت. وقتی وارد سرزمین کربلا شدند، دستور داد چادرها رو نزدیک به هم بزنن، تناب خیمه ها رو از لابلای هم بگذرانن، در مقابل خیمه ها حضور داشته باشن تا در جنگ با دشمن از یک سو و یک جبهه مواجه بشن. دستوری هم داد که پشت خیمه ها خندق بکنن و خس و خاشاک بریزن و آتش بزنن تا از پشت سر مورد حمله قرار نگیرن، و فرمود این برای آن است که لا نؤتا من ورائنا، ما از پشت سر مورد حمله قرار نگیریم. مسئله دیدبانی در نقاط حساس و مرتفع هم که اشراف اطلاعاتی و دید بر مواضع و تحرکات دشمن رو فراهم می‌سازه، توصیه دیگر حضرته که البته امروز با نصب برج‌های دیدبانی و دکل‌ها، با استفاده از دوربین‌های قوی، با پهپادها و پرنده‌های شناسایی این اشراف فراهم میشه. فرمود وجعلوا لکم رقباء فی سیاسل جبال و مناکب الحضاب لعلا یعتیکم العدو من مکان مخافت او امن. همون نامه 11. پیامبر خدا هم در جنگ احد نیروهایش را در دامنه کوه احد مستقر کرده بود که مشرف بر میدان بود. تنگه احد رو هم، همون جبل الرومات رو هم، مامورانی گمشته بود که از پشت سر مورد هجوم قرار نگیرند، که قصهش رو میدونید، بی تدبیری بعضی سبب شد که دشمن از همونجا حمله کنه و حمزه سیدالشهدا و جمعی از مسلمان‌ها به شهادت برسن. اینها نمونه های از نکات و تاکتیک های رزمی بود که در کلام حضرت علی بود، و البته موارد دیگری هم هست. یاد همه شهیدان جبهه حق رو گرامی می‌داریم که از خون پاکشان گلبودهای رهایی و عزت شکفته است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره بزهای ما، سوره بزهای ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد.
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن،
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.